استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما. یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. از تصرف کابل توسط طالبان دو هفته می گذرد، اما حکومت جدید هنوز ایجاد نشده. مردم نگرانند.
کاروبار نیست، سوداگری، همه کارهای سودا و فروخت همه بند شده. مواد غذایی بسیار گران شده.
طالبان اما می گویند ملل متحد به میلیون ها دهقان افغان تقاضای کمک کرده.
مؤسسه مواد غذایی و زراعتی سازمان ملل متحد گفته است که دهقانان افغان به خاطر خشکسالی از همه بیشتر متاثر شدند.
فرانسه و بریتانیا پیشنهاد کردند که ساحه امن برای انتقال افراد از افغانستان ایجاد شود. در برنامه یک کاروان زهر میشنوید.
مرکزهای ترک اعتیاد در غرب افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو است.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
سرخط چند خبر. متوقف شدن ماموریت بین‌المللی برای انتقال هزاران افغان از میدان هوایی کابل. رئیس جمهور جو بایدن از تهدید حملات تروریستی هشدار می‌دهد. سفر وزیر خارجه جرمنی به آسیای میانه و مرکزی، وضعیت افغانستان و روند تخلیه افغان‌ها در صدر آژندا. و طوفان شدید و مخرب تا عصر امروز به سواحل ایالت لوئیزیانا آمریکا. تفصیل اخبار. ایالات متحده امروز یکشنبه ماموریت بین‌المللیش برای انتقال هزاران افغان و اتباعی خارجی از افغانستان را متوقف میکند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از تهدید حملات تروریستی بر میدان هوایی کابل هشدار داده است، در حالی که ضرب الاجل 31 ماه آگست برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک شده می رود. وزارت دفاع آمریکا می گوید که کمتر از 4000 سرباز در میدان باقی مانده اند. بسیاری از متحدان ایالات متحده پروسه‌ی انتقال شهروندان و افغانان همکارشان را پایان دادند، اما ایالات متحده هنوز هم در نظر دارد که ماموریت انتقال را تا آخرین ساعات ادامه دهد. امریکا گفته که در بیش از دو هفته که طالبان کابل را تصرف کردند، نزدیک به 114,000 نفر از افغانستان بیرون کشیده شدند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی امروز سفر 4 روزه خود را به آسیای مرکزی و آسیای میانه آغاز می کند که گفتگو در مورد وضعیت افغانستان و خروج بیشتر افغانها در معرض خطر در آژندای این سفر شامل است. قرار است آقای ماس نخست به ترکیه برود، کشوری که در کنار چندین کشور اتحادیه اروپا از موج تازه مهاجرت های غیر قانونی در پی تسلط طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی کرده. وزیر خارجه جرمنی از ترکیه به قطر خواهد رفت، جایی که قرار است با نماینده دفتر سیاسی طالبان در مورد ادامه پروازها برای خروج افغانهای بیشتر پس از 31 ماه آگست گفتگو کند. سفر هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در ادامه این سفر از ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان هم دیدار خواهد کرد. جی شنکر وزیر خارجه هند دیروز با آنتونی بلینکن امتای آمریکایی خود تحولات اخیر و وضعیت جاری در افغانستان را مورد گفتگو قرار داد. وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه افزوده که این دو مقام همچنان در مورد اولویت‌ها و امانگی‌های مشترکشان در افغانستان گفتگو کردند. این گفتگو دو روز پس از حملات مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل صورت گرفت که در آن تاکنون از کشته شدن 170 تن به شمول 13 آمریکایی گزارش شده. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. هند و آمریکا از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان نگرانند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طوفان آیدا با عبور از خلیج مکزیکو با قوای تخریب کننده عظیم به سوی سواحل ایالت لوئیزیانا در جنوب ایالات متحده ادامه دارد. همزمان مقام ها در امریکا در پی ایجاد پناهگاه ها برای ده هزار نفر اند که بیجا می شوند. پیش بینی می شود که طوفان آیدا عصر یکشنبه با بادهای به سرعت 220 کیلومتر در ساعت و خیزش خطرناک امواج برف به درجه 4 به خشکی برسد، در حالی که خیلی از مردم بعد از گرفتن دستور تخلیه برای فرار می کوشند، همکنون رابندان سنگین در مسیرهای خروج از لوئیزیانا با وجود آمده و ممکن است که تانکای تیل از مواد خالی ساخته شود. 16 سال پیش طوفان کاترینا در لوئیزیانا و میسیسیپی جان 1800 تن را گرفت. طوفان امروز در زمان است که شفاخانه ها در ایالت لوئیزیانا از بیماران کووید 19 پرند. وزارت صحت سنگاپور امروز یکشنبه گفته که میزان واکسیناسیون در این کشور از مرز 80% جمعیت گذشته است. به این ترتیب سنگاپور یکی از کشورهای جهان به حساب می رود که میزان افراد واکسین شده به بلندترین سطح آن می رسد. سنگاپور برخلاف تعداد زیاد از کشورهای جنوب شرق آسیا تا حد زیاد از عفونیت ویروس نوع دلتای کرونا مسئول مانده است. نیوزیلند کشور دیگر جنوب شرق آسیا قرنطینه ملی اعلام کرده است. ویروس نوع دلتا با تلفات 50 هزار تن در ماه جولای روسیه را شدیداً ضربه زده است. هند کشور دیگر است که در ایالت کرالا در جنوب این کشور شاهد موارد تازه زیاد مبتلایان به ویروس کرونا بوده است. در اروپا فرانسه و جرمنی شاهد تظاهرات به خاطر وضع محدودیت بودند. در ضمن کوسوو کشور دیگر اروپا است که جدیداً محدودیت وضع کرده و آغاز مکاتب را به تأخیر انداخته است. در ایالات متحده ویروس نوع دلتا موج دیگری از شیوع ویروس کرونا را موجب شده باعث بستری شدن صد هزار تن در یک هفته گردیده و سیستم صحت عامه این کشور را زیر فشار قرار داده است. علائم نگران کننده این است که بیشتر کودکان به این ویروس مبتلا شده و در شفاخانه ها بستری اند. و علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به هشدار رئیس جمهور ایالات متحده که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای به گزینه دیگر متوسل خواهد شد او را به تهدید غیر قانونی متهم کرده است. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. ساعت 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. با آنکه از حکمیت طالبان بر کابل دو هفته سپری می شود، اما تا حال حکومت جدید در افغانستان تشکیل نشده و عرضه خدمات عامه متوقف است. مردم از این وضعیت نگرانند و می گویند که اگر وضعیت همین گونه دوام کند، مشکلات مردم دیگر هم افزایش خواهد یافت. در این حال طالبان می گویند که مشوره در زمینه ایجاد حکومت نو ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
15 روز پیش طالبان کنترل نظام پیشین را در کابل به دست گرفتند. ادارات و سیستم های آن فعال بود و فعالیت های روزمره به گونه عادی جریان داشت، اما از 24 اسد تا کنون همه خدمات متوقف است. بخش خصوصی مانند گذشته فعال نیست و هیچ اداره دولتی مانند گذشته فعالیتش را آغاز نکرده است. این وضعیت مبهم و سرنوشت نامعلوم باعث نگرانی و انتقاد مردم شده است. منتقدان میگویند فرصت تشکیل نظام سیاسی از دست طالبان رفته است. اکمل ظاهر کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید مردم به خدمات اولیه دسترسی ندارند.
حالا مردم به هزار وقت دیگر با مشکلات مواجه شدند. زمانی که طالبان کنترل نظام را گرفتند تمام سیستم ادارات فعال بود، اما حالا بدبختانه هیچ چیزی نیست. حتی مردم به خدمات اولیه دسترسی ندارند.
صفی الله با اشاره به تعیین افراد تازه طالبان میگوید این گروه حالا هم در جستجوی انحصار قدرت هستند و ابراز نگرانی میکند که در چنین وضعی کار به اهل کار سپردن نخواهد شد.
اگر طالبان همچنین ادامه یابند دلبرد نظام بسیار مشکل خواهد بود و مردم هم ناراض و امکان این هم است که مردم در برابر آنان دست به قیام ملی بزنند.
اما طالبان میگویند تشکیل حکومت وادی سازی امور به زمان نیاز دارد و در این مورد مشوره ها جریان دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت
برای ایجاد حکومت به مشوره های زیادی نیاز است و زمانی که مشوره ها تکمیل گردد همه چیز درست می شود، اما مشوره کردن ها بعد این معنی نیست که ما حکومت کردن نمی توانیم، بلکه بسیار خوب حکومت کردن می توانیم. ما تمام تشکیلات خود را آورده ایم و برای ایجاد حکومت کارها جریان دارد و گام ها با احتیاط برداشته می شود.
اما در کنار تشکیل ساختار حکومتی، پیشبرد امور ادارات و گمشتن افراد به یکدیگر وابسته است. مقرری های طالبان در ادارات دولتی هم سوال برانگیز شده است که از این میان شمار نماینده های آنان که تعلیمات دینی دارند در برخی ادارات نیز تعیین شدند. سرپرست های افغانستان بانک، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، وزارت مالیه، اداره ملی تنظیم آب، اداره هوانوردی ملکی و تربیت بدنی هم مولوی هستند. اما با این همه طالبان از تشکیل حکومت همشمول سخن میگویند و تاکید دارند حکومت خود را به زودی اعلام خواهند کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و یازده دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با ما تا حال همراه هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. سازمان ملل متحد برای میلیون ها دهقان در افغانستان که با تهدید خشکسالی شدید روبروستند تقاضای کمک کرده. اداره زراعت و خوراکی ملل متحد گفته است که حمایت فوری از زراعت در حال حاضر اقدام مهم در زمینه مقابله با خشکسالی در مناطق وسیع روستایی افغانستان است. همکارم در این باره گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد روز شنبه 28 آگوست خواهان کمک عاجل به تقریبا 7 میلیون دهقان کشور جنگ زده افغانستان شده که اکنون به تهدید شدید خشکسالی هم روبرو می باشند. افغانستان که اکنون تحت تصرف طالبان قرار دارد به خاطر شیوع ویروس کرونا هم با مشکل روبروست که فعالیت دهقانان و شبکه زراعت را محدود ساخته. مؤسسه مواد غذایی و زراعتی سازمان ملل متحد گفته است که دهقانان افغان به خاطر خشکسالی از همه بیشتر متاثر شدند و در جمله 14 میلیون نفر می باشند که در این کشور امنیت غذایی ندارند. به گفته ملل متحد از هر 3 افغان یک نفر آنها عملاً با قلت مواد خوراکی روبرو می باشد و به کمک عاجل بشری نیاز دارند. گودانگیو رئیس مؤسسه مواد غذایی و زراعتی سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که در هفته ها و ماه های بعد کمک های عاجل زراعتی کلید جلوگیری از بد شدن وضعیت در مناطق بزرگ روستایی افغانستان است. در 3 سال گذشته این دومین خشکسالی در افغانستان است و سازمان ملل متحد می گوید از ماه اکتبر به بعد شاید تمام ذخیره آرد گندم در افغانستان به مصرف برسد. با گفته کو این عمل می تواند عدم امنیت غذایی را بیشتر بسازد و سبب بی‌ثباتی دیگر در این کشور شود. با گفته این مؤسسه آنها برای عملی کردن برنامه مبارزه با عواقب خشکسالی در افغانستان 18 میلیون دلار کمبود مالی دارد. مؤسسه مواد غذایی و زراعتی ملل متحد امیدوار است به 250 هزار خانواده که 1.5 میلیون نفر می شوند در فصل زمستان گندم کمک کند. اما کمبود کمک مالی چنین معنی دارد که تنها 110 هزار خانواده این کمک ها را به دست خواهند آورد. تقاضای کمک عاجل به دهقانان افغانستان در یک زمان صورت می گیرد که مؤسسات خیریه ترس دارند با آمدن طالبان در راه انتقال کمک های بشری و فعالیت کارمندان آنها محدودیت ایجاد خواهد شد. سازمان ملل متحد در همین هفته هشدار داده بود که کمبود کمک مواد خوراکی می تواند افغانستان را به سمت یک فاجعه بشری سوق بدهد. یک روز قبل از این مؤسسات خیریه ملل متحد از جمله برنامه غذایی و سازمان صحی جهان از طالبان خواستند که یک دهلیز هوایی را برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان باز کنند. این مؤسسات گفتند آنها نمی‌دانند که بعد از 31 آگوست میدان هوایی کابل فعال خواهد بود و یا خیر، ولی آنها خواستند که میدان‌های هوایی دیگر در شهرهای نزدیک کابل همچنان کندهار و مزار شریف برای انتقال هوایی کمک‌های بشری باز شوند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی، از دایکندی تماس دارم. در دایکندی کاروبار نیست، سوداگری همه کارای سودا فروخت همه بند شده، نمیدونیم چیکار کنیم. تقاضای ما از مسئولین نیست که مواد غذایی بسیار گران شده، یک گنیار 2100 روپیه، یک چیم روغن 16 کیلویی 2100 روپیه، قبلا بودن یک گنیار 15.5 صد یا 16 صد، حالا شده 2100 روپیه. سودا فروخت هایی چی نیست.
به کابینه افغانستان را اگه زودتر اعلان کنه خیلی خوب است. وضعیت افغانستان را لگت وزشن است. اگه طالبا شما به تماش شویم و بگین که زودتر کابینه را اعلان کنه و وزرا خورو مقرر کنه، به نظر من خیلی خوب است.
سلام تقدیم میکنم، قرسلام بین زاوش از تخار دان مامون زدیم، لیکن تلیفون مصرفاتون هم بلاست، دقیقی 20 افغانی مصرف داره اینجا. ورا ریا کردین رفتین هم بگید ما خوب حالی چی بکنیم در دولتی بسرکوش ما باید تاک کرده تم خلاشین را گپ نیزنم توکل با خدا. چی حالت هست در وطن؟ ما معلولین چی بخوریم چی بکنیم و چی حالت قرار داریم؟ سرکوش سریعی ملت بیرن که دولت یک سرکوش داشته باشه که قنی بیشرا مردم خورده شد و همه مردم از بیکاری فرار کرده رسیم. ما یک آدمی معلول در فکر ما بان ما باشین و غیر ما بچرا را شما بخورین دیگر.
پیام شما، نظر شماست.
1:16 بعد از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فرانسه و بریتانیا پیشنهاد کردند که ساحه امن برای انتقال افراد از افغانستان ایجاد شود. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
حاجی دادگل معاون انجمن سراسری صرافان در سرای شهزادی شهر کابل میگوید که مقام‌های در افغانستان بانک به او اطمینان دادند که بانک‌ها و صرافی‌ها به زودی بازگشایی می‌شوند. او امروز به رادیو آزادی گفت که آنان در دیدارهایی که با مسئولان کمیسیون اقتصادی و معاون اول بانک مرکزی داشتند، آنان اطمینان دادند که بر اساس یک مکانیزم سرای شهزاده همزمان با بانک‌ها بازگشایی می‌شود. او از مقام‌های مربوط خواست با وضعیت نامناسب اقتصادی کشور توجه جدی داشته باشند. مقام‌های این انجمن می‌گویند که اگر سرای شهزاده بسته بماند، مردم با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهند شد. آنان گفتند اگرچه در افغانستان بانک دیروز وعده داده بود که همه بانک‌ها روز یک شنبه بازگشایی می‌شوند، اما بانک‌ها همچنان بسته هستند. بانک‌ها و مراکز تجاری در کابل و ولایات از 2 هفته گذشته بسته شدند و مردم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو اند. رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و رهبری اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان با منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیدار کردند. این اتاق در اعلامیه امروز گفت که در این دیدار توسعه همکاری ها و روابط تجاری بلند مدت و کوتاه مدت میان افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. در این اعلامیه آمده است که ظهور یک نظام جدید در افغانستان فرصت خوبی برای توسعه اقتصادی دو جانب است. افزون بر این گفته شده که به منظور تقویت روابط میان بخش خصوصی، اتاق مشترک بر رفت آمد بازرگانی تاکید کرده است. همچنین در این دیدار روی مسائل فنی مانند مشکل توقف کانتینرهای خالی در تورخم و اسپین بولدک، موانع تعرفه‌ای، مشکلات بانکی و سایر موضوعات بحث شده است و طرف پاکستانی تعهد کرده که برای بازرگانان تسهیلات فراهم کند.
1:18 پس از 4 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان سپاس. ساحه امن برای انتقال افراد از افغانستان پس از 31 ماه آگوست، این را فرانسه و بریتانیا پیشنهاد کردند. در 31 ماه آگوست، یعنی پس فردا سه شنبه، ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به پایان میرسد. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و همین حال در استدیو با من است. صدیقی صاحب سلام، اکنون وضعیت در میدان هوایی کابل از چی قرار است؟
خب یک منبع امنیتی غربی در میدان هوایی کابل و رویترز امروز گفته که بیش از 1000 غیر نظامی در داخل میدان باقی ماندند و منتظرند که از افغانستان منتقل شوند. فعلا کمتر از 4000 سرباز آمریکایی در میدان بین‌المللی کابل حضور دارند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفته که تهدید حمله‌های تروریستی بر میدان هوایی هنوزم باقی است. شما می دانین که در 26 آگست انفجار انتحاری در بیرون از میدان هوایی کابل رخ داد که در او 10 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت رویداد را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. بعدن وزارت دفاع آمریکا آمد و گفت که در حمله تلافی جویانه در شرق افغانستان دوز به وابسته به داعش را در حمله تیاره بی‌سرنشین کشتن. بایدن گفته که حمله بر ولایت خراسان داعش آخرین حمله نخواهد بود و یک مقدار در مورد پیشینه داعش هم در افغانستان بگویم که ولایت خراسان داعش تقریبا 6 سال پیش به میان آمد و در برخی از مناطق در ولایت ننگرهار رخ نکرد. این گروه مخالف طالبان است و در گذشته از جنگ‌های شدید بین جنگجویان دو طرف هم گزارش شده. داعش مسئولیت حمله‌های مرگبار در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل را به عهده گرفته. همونطور که شما در مقدمه هم گفتین، فرانسه و بریتانیا به تازگی گفتن که ساحه امن ایجاد شود هم برای انتقال افراد از افغانستان پس از 31 ماه آگست و هم برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان. این را مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته و خبرگزاری رویترز به نقل از مکرون گزارش کرده که به اساس متن پیشنهادی فرانسه و بریتانیا مدیریت سایه امن با سازمان ملل متحد خواهد بود. امروز بیشتر در این مورد چیز نمیدانیم، اما قرار است که سازمان ملل متحد فردا دوشنبه جلسه اضطراری برگزار بکنه که در او جلسه درباره پیشنهاد فرانسه و بریتانیا هم بحث خواهد شد و گفته بشه که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و نماینده ها از امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین در جلسه فردا حضور خواهند داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:22 پس از 6 به وقت افغانستان شد. بعد از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 میلیون ها دختر و زن در افغانستان فرصت یافتند به مکتب بروند و کار کنند. اینک دو هفته از ورود باره طالبان به شهر کابل پایتخت افغانستان می گذارد. امروز با وصف اطمینان توسط طالبان شماری از زنان و مدافعان حقوق آنها در مورد آینده نگران هستند. همکارم با همیرا قادری یکی از نویسندگان افغان صحبت کرده، نخست پرسیده از زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان در کابل چگونه می گذارد؟
خب زندگی من در این روزها دوباره بعد از 20 سال در چهار دیواری خانه تقریبا تعریف میشه. شاید جز محدود زنانی باشم که در این روزها در رسانه ها صحبت میکنم و همون هم دلیلی میشه که من به سمت خیابان و کوچه و سرک های کابل برم. حالا هوای من شبیه حالا هوای عمومی شهر است. تمام آرزوها، امیدها، رویاها در من تعطیل شده. به عنوان آدمی که یکی از مهمترین خصلت هایم امیدواری بود، میتونم بگم که هیچ وقت در زندگیم به این شدت ناامید نشدم. حال همه ما بد است و در این شرایط من فکر میکنم که زن و مرد هم نداره. همه نگران و آشفته، ناراحت و غمگینیم. احساس فروخته شدن میکنه.
چرا؟
20 سال است که ما برای به دست آوردن یک سری از آزادی هایی که حق طبیعی ما زنان هست به عنوان انسان زحمت کشیدیم. در این 20 سال ما هم خیلی قربانی دادیم. شاید این قربانی به مفهوم جنگ و سنگر و تفنگ نبوده، اما به مفهوم زمان و انرژی و نیرو و امید و آرزو بوده. ما در تمام این سالها آدم هایی بودیم که در جبهات جنگ حضور نداشتیم، اما مسائل جنگ تأثیر مستقیم بر زندگی ما داشته، بر سیاستی که ما باید نقش اجرا می کردیم، بر فرهنگ، بر سنت و بر هر آن چیزی که محدوده زندگی ما را تعریف می کرده. و حالا ما ناگهان در یک برهوت کامل، در یک کشور که شبیه به برهوت شده، همه جای این کشور تعطیل است، تنها رها شد.
گروه طالبان اطمینان داده که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام قائل هست. شما زیر حاکمیت طالبان زندگی می کنین، حرف و عمل طالبا به نظر شما چقدر سازگار هست؟
خب اولا شریعت طالبان یک بار 20 سال پیش در این کشور تعریف کرد، یک شریعت کاملا سنتی و فرهنگی که مطابق به خواسته های یک مرد است تا اسلام. شریعت طالبانی رو من تجربه کردم و اگر قرار باشه با همون شریعت برخورد کنن، زندگی ما در امارات اسلامی تبدیل میشه به یک دیوار، به یک خانه و یک چهار دیواری. اما اگر که در طالبان کوچکترین حسن نیتی می بود، در این مدت که رئیس تعیین میکنن، که وزیر تعیین میکنن، یا حداقل وزیر زنی را که مثلا از وزارت معارف بود برطرف نمی کردن، یا اینکه به جایش یک زن دیگر را پیدا می کردن، و باور نمی کنم که در سرزمین مسلمان خیز و مسلمان زیست افغانستان یک زن پیدا نشه که طبق شریعت اسلامی که طالبان می خواهن رفتار و کنش داشته باشه. بنابراین نظر من بین حرف و عمل اینجا خیلی تفاوت است. طالبان به زنانی که به اداره امور رفته بودن گفتن شما برید تا ما امنیت شما رو بگیریم و برگردیم. قبلا همین حرف رو گفتن و اون امنیت 5 سال طول کشید از آغاز تا سرنگونیشان. حالا کسی نیست به ما بگه که این امنیت این بار چند سال طول کشید.
بله، حدود 20 روز مانده به سال روز حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده، می فهمین که به دنبال این رویداد مرگبار ائتلاف رهبری ایالات متحده برای سرکوب اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داخل شد و رژیم طالبان را سرنگون کرد. انتظار داشت طالبان برگردن؟
برای من دقیقا شبیه خواب است، شبیه کابوسی که ناگهان 20 سال بعد دوباره تعبیر شده. برای همین روز اول باور نکردم، یعنی هر کس گفت به رسانه ها دیدم باورم نشد. بعد با همون پوشش همیشگیم رفتم به شهر تا طالبان ببینم و دیدم. اگر که 20 سال گذشته بود و طالبان تغییر میکردن هیچ مسئله ای نبود، ما هم حاضر بودیم در فضای صلح‌آمیز زندگی کنیم، از جنگ و انتحار همه خستن. در این سرزمین یا خون آدمی رو میخورن یا خون آدمی رو میریزن. بنابراین برای ما صلح فراگیر بحث خوبی بود. اما متاسفانه آن چیزی که شواهد برمیآید سختگیری‌های بی‌نهایت وحشتناک آغاز شده. نه، برای خواب بوده که نه، کابوس بوده که بعد 20 سال تعبیر پیدا کرده و اونم در چنین شرایطی که دیگه حمایتی هم از جامعه جهانی نداره.
گفتگوی بود با حمیرا قادری، نویسنده افغان. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. اکنون همکارم مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکند.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان بهترین های خود را از دست میدهد. روزنامه به زندگی 3 نفر اشاره میکند که یکی در یک رسانه خارجی ژورنالیست است، دومی در یک سازمان انکشافی غیر دولتی کار میکند و سیومی هنرمند است که در کابل مورد تشویق زیاد مردم قرار میگیرد. تا چند روز قبل هیچ یک از این 3 نفر نمیخواستند افغانستان را ترک کنند، ولی حالا هر 3 آنها میخواهند از افغانستان خارج شوند. به نوشته روزنامه، فرار استعدادها از افغانستان، آن هم بعد از 20 سال تلاش و مصارف صدها میلیارد دلار، قابل تحمل نیست و این حالت در حقیقت بزرگترین ضربه است که با آینده افغانستان زده می شود. الیاس وردک، مشاور ارشد انرژی و آب در وزارت مالی افغانستان، می گوید تأثیر فرار استعدادها از افغانستان بزرگ خواهد بود. روزنامه از قبل مقامات طالبان نوشته که میگویند این افراد فریب غرب را خوردند. آنها دیپلم دارند ولی همچون مهاجر باید از نو آغاز کنند. یک مقام طالبان که نخواست نامش ذکر شود به روزنامه گفته است این افراد راننده تاکسی خواهند شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امریکا را متهم ساخته است که متخصصین افغان را به خارج شدن تشویق میکند. مجاهد در کنفرانس خبری روز 3 شنبه گفت آنها از امریکا تقاضا کردند که این کار را متوقف بسازد، زیرا افغانستان با آنها نیاز دارد و آنها نباید به ممالک دیگر بروند. روزنامه از قول یک ژورنالیست افغان نوشته است که میگوید بر این مردم میلیون ها دلار مصرف شده و سرمایه گذاری بزرگ بر آنها صورت گرفته و افغانستان برای رساندن آنها به این سطح مصارف گزاف را متحمل شده است. با گفته او طالبان می دانند که چگونه بجنگند، ولی آنها خالیگاه استعدادهای فراری را پر کردن نمی توانند و پر کردن جای آنها کار آسان هم نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این حال با من و همکارانم سپاس.